حضرت جواد علیه السلام فرمود المؤمن و یحتاج و الى ثلاث خصال. مؤمن به سه خصوصیت و خصلت محتاجه: توفیق من الله، یکی توفیق الهی است.
توفیق اشاره کردیم که توافق عبد و مولاست، یعنی وقتی که عبد و مولا توافق میکنن در یه امری به این میگن توفیق. و خب طبیعتاً باید یکی از دو طرف از نظر خودش بگذره و با نظر طرف مقابل تن بده تا بشه توفیق. خب اینجا هم روشنه دیگه، جاهل باید تابع عالم بشه یا عالم از تشخیص عالمانه خودش دست برداره و تابع نظر جاهلانه جاهل بشه. عبد جاهله و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا و خدا به کل شیء علیم است. بنابراین اگر قرار توافقی صورت بگیره، حق اینه که آدم از نظر شخصی و بشری خودش عبور کنه و پذیرا بشه نظر الهی رو، مشیت الهی رو، تقدیر الهی رو. به این میگن توفیق. یعنی توفیق مصداقش همینه. خدای متعال از اون بر هیچ چیزی رو دریغ نکرده، منتها ما گاهی اوقات نحوه ارتباطمون، تعاملمون به گونه ای میشود که خودمون رو محروم میکنیم. اینجاست که موافقت نمیکنیم، او یه چیزی میخواد و ما چیز دیگری، همون جور که توی اون حدیث قدسی خدای متعال به داوود پیامبر علیه السلام فرمود، فرمود ترید و ارید ولا یکونو الا ما ارید. تو یه چیزی رو اراده کردی، قصد کردی، من یه چیز دیگری رو قصد کردم و واقع نمیشه مگر اون چیزی که من خدا اراده کردم. بعد فرمود ان سلمت لما ارید اعطیتك ما ترید. اگر تو تسلیم اراده من خدا بشی، میبینی که همه چیزایی که میخوای داره عملی میشه، چون خواست تو شد خواست من، اونی هم که واقع میشه خواست منه، پس میبینی که خواسته های خودت داره عملی میشه. من لم تسلم لما ارید، اما اگه تسلیم اراده من نشی، یعنی به خواسته خودت بچسبی و پافشاری کنی، اگر اینجوری بشی خب اطعب تو کفی ما ترید، در راه عملی کردن اون چه که اراده کردی تو رو به تعب میندازم، یعنی به در و دیوار میزنی، به زمین و آسمون میزنی، بلکه اون خواسته خودت عملی بشه اما نمیشه، لذا به تعب میفتی، خسته میشی، از نفس میفتی. و بعد از همه این خستگی ها هم در پایان ولا یکونو الا ما ارید، واقع نمیشه مگه همونی که من اراده کرده بودم. توفیق اینه که ما توافق کنیم با اون چیزی که خدای متعال اراده کرده. این مصداق توفیقه.
این اولین چیزیه که عبد نیازمنده بشه، اولین خصلتیه که نیاز داره، توفیق من الله. دوم و واعظ من نفسه، یک موعظه‌گری از درون خیشتن.
امیدواریم خدای متعال واعظی از نفس ما برای ما قرار بده، یعنی موعظه‌گر ما خودمون باشیم. تا کی میخواییم از بیرون هی مطلب بگیریم؟ یعنی برای اوائل امر بد نیست، به هر حال همون مثال زیبایی که تو شراب طهور هم ذکر کردیم که یه زمین سخت خیلی دشواری رو که حتی کلنگ هم کار نمیکنه بخوان اون زمین رو بکنن، معمولا میان یه آبی اونجا میریزن و چند روزی میذارن اون آب کم کم نفوذ کنه درون اون خاک، اون نرم بشه، بعد از اون وقتی که راحت با کلنگ و بیل و اینا میان و اون زمین رو میکنن. اوائل امر آدم موعظه بشنوه از بیرون خوبه، مثل همون آب است که داره میریزه رو زمینه وجود خودش، اما بنابراین نیست که تا آخر عمرم اینجوری باشه. باید کم کم اون منبع آب از درون بجوشه. گفت چیه؟ کاریز درون جان خود باید کتاب، نمیدونم شعرش درست یادم یا نه، این باید یه کاری از درون خودمون بکنیم. هی بشینیم حرف اینو اونو گوش کنیم فایده نداره. گفت یک چشمه آب در درون خانه، بهزان رودی که از برون می آید. باید این شاه درونی وجود ما که همه معارف، همه علوم، همه حقایق الهیه، همه اسرار جهان خلقت توی همین درون ماست، منتها مدفونه. باید این رو استخراج بکنیم. مثل چاه آرتزیان آب میزنه بیرون، وقتی آب زد بیرون هم خودمون سیرابیم، هم دیگران رو میتونیم سیراب بکنیم. به هر حال باید انشالله این موعظه شنیدنهای بیرونی ما مقدمه باشه، نکنه خدای ناکرده حرفه‌ای بشیم در موعظه شنیدن و هیچ کاری رو خودمون نکنیم، هی بریم پای این منبر، پای اون سخنرانی این سیدی رو گوش کنیم، اون فایل رو نمیدونم گوش کنیم و گمان کنیم که کار همینه. نه بابا، این مال اول راهه. باید اون چاه درونی وجود ما سرباز کنه. هی از بیرون آب بریزیم تو این آبنبار، آبا کم کم جمع میشه، چه بسا متعفن بشه، لجن بذاره. یعنی غرور بیاد، ادعا بیاد، من عالمم، من این همه نمیدونم استاد دیدم، این همه کتاب خوندم، این همه تألیفات دارم، این همه نمیدونم شاگرد تربیت کردم. این ادعا بیاد و خدای ناکرده این آب معارف زلالی هم که از یه موعظه‌گری شنیدیم تو این آب انبار وجود ما لجن بگذاره و متعفن بشه. بنا نیست تا آخر کار اینجوری ما هی شنونده باشیم، باید از درون شروع کنه جوشیدن این معارف. فرمود کسی 40 روز برای خدا خودش رو خالص کنه، من اخلص لله 40 صباحا، این چشمه های حکمت از قلبش به زبانش جاری میشه. لذا موعظه‌گری دیگه از بیرون نیاز نداره، خود کفا شد. از درون موعظه‌گر موعظه‌اش میکنه، راهنماییش میکنه، این کار رو بکن، اون کار رو نکن، اون درون شروع میکنه دیگه. منتها اول امر ما بیشتر بیرون مشغولیم، از درون خودمون غافلیم. در حال امیدواریم این واعظ از نفس خودمون رو داشته باشیم، این خصلت بسیار برجسته و فوق‌العاده است.
پس بومین خصلت رو فرمود و قبول ممن ینسهو. سومین خصلتی هم که مؤمن محتاج به اوست اینه که اگه یک کسی اومد خیرخواهانه به او تذکری داد، ای پذیرای اون تذکر بشه.
ببینید گاهی اوقات ما مورد انتقاد قرار میگیریم، رنجیده میشیم، دل سرد میشیم، زحمت کشیدم، کار زیادی کردم، انتظار قدرشناسی و قدردانی دارم، انتظار ندارم کسی بیاد عیب بگیره از کارم. روح من پذیرای انتقاد نیست و وقتی مورد انتقاد قرار میگیرم دل شکسته میشم، آزرده میشم، مایوس میشم، دل سرد میشم، میگم بلش کن اصلا. دقت میکنی؟ این اشتباهه، این اشتباهه. کسی که خیرخواه ماست، البته من ینسهو، کسی که نوس یعنی خیرخواهی، کسی که خیرخواه ماست و خیرخواهانه داره نقدی میکنه، این رو باید غنیمت بشموریم. فرمود محبوب ترین برادر ایمانی من کسی است که اهدا الیه عیوبی، عیب های من رو به من هدیه کنه، من رو متوجه نارسایی ها و کاستی های خودم بکنه. چون المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمنه. وقتی شما جلو آینه میستید، خب اگه موی سرتون مثلا ژولیده است میفهمید، پوشانه میکنید. اگه لباس دنیا گوشش گرد و خاکیه میتکنید. اگه اون آینه نبود شما خبردار نمی شدید. این جولیدگی و این خاکالودگی همچنان باقی می موند. لذا اگر مؤمن مؤمنه باید وقتی زبان به نقد می گشاین دیگر مؤمنان، این خوشحال باشه و اون نقد کننده رو دوست بداره، نه اینکه از او آزرده خاطر بشه، با او دلچرکین بشه، قهر کنه و امثال اینها. نه، بلکه او رو محبوب ترین دوست خودش، برادر خودش، خواهر خودش تلقی کنه. امیدواریم این مباعظ امام جواد علیه السلام مصداق پیدا کنه در وجود ما.